أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون اگر استجابت دعوت خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم عامل حیات است اونها که حرف خدا را تبیین میکنند و سخنان پیغمبر صلی الله علیه و سلم را منتشر میکنند اجابت دعوت اونها هم عامل حیات است اگر علما ورثه انبیاین علمای راستین دعوت و دعای جز دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندارند بنابراین اون چرا که این بزرگان دعوت میکنند در حقیقت عامل حیات است نشانه این که دعوت اینها دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است همان است که اینها وارثان انبیا هست و گاهی خدای سبحان پیام خود را به وسیله بندگان صالح به سمع امت میرساند سخنی در نهج البلاغه است که وجود بارکه است امیر فرمود المسکین رسول الله یعنی انسان نیازمند که به طرف شما مراجعه کرده است این فرستاده خداست المسکین رسول الله است خداوند یک نعمتی به شما عطا میکند بعد یک نیازمندی را هم به در خانه شما ارجاع میدهد تا شما را بیازماید پس این مسکین در حقیقت فرستاده خداست و اگر کسی نیاز نیازمند را برطرف نکرد در حقیقت به فرستاده خدا پاسخ منفی داد البته در صورتی که نیازش مشروع باشد و واقعی باشد چنین رسالتی را دارد و در خیلی از موارد است که مراجعه کنندگان نیازمند واقعی نیستند در بعضی از روایات دارد که لولا الفقراء لهلك الاغنیا اگر کذب این متکدیان نبود که اغنیا هلاک می‌شدند یعنی واقعا اگر کسی نیازمند حقیقی باشد و به کسی مراجعه بکند و اون شخص توان حل حاجت نیازمند را داشته باشد آل من آمدن نیاز او را برطرف نکند که لهلکه همون لولا الفقراء لهلک الاغنیا خب این سخن در نهج البلاغه خیلی پرمحتواست که المسکین رسول الله اینه که آدم اگر چیزی به مستمند واقعی عطا کند دستش میبوید میبوسد بالای سر میگذارد گایم به چرت میکشد همین است در سیره ائمه علیه السلام است که گاهی این کارو میکردن اگر یه چیزی رو به دست مستمند میدادن اون مثل در حال دعا که وقتی دعا میکردن و دست به صورت میکشیدن میبویدن میبوسیدن همینطور بود میگفتن به این که این مستمند واقعی رسول خداست یک دست ما به دست نماینده خدا رسیده است بلکه به تعبیر دیگر در مقام فعل گیرنده خداست برابر این کریمیه که فرمود یقبل توبت ان عبادهی و اخذ و صدقه آخذ اوست اگر آخذ اوست بنابراین این دست انسان به دست بیدستی خدا رسیده است به هر تقدیر اگر علما ورثه انبیاین و همون حرف ها را به جامعه ابلاغ میکنن اجابت دعوت اونها هم حیات بخش است استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم اونگاه فرمود واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه این کلمه بین دو اصل تهدید آمیز و نوید بخش و امید بخش قرار گرفته اون اصل امید بخش این است که وعد است و نوید است و امید که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم اون اصل سوم که تهدید را به همراه دارد این است که فرمود و انه الیه تحشرون این تقدیم الیه یعنی تقدیم متعلق بر فعل مفید هست رست یعنی همون طوری که مبدأ غیر از اونیست لا اله الا هو معاد هم غیر از اونیست لا مرجع الا هو و انه الیه تحشرون لا اله غیرهی اصل هش حق است لا ریب فی انک جامع الناس للیوم لا ریب فی این لا ریب فی هم قبلا ملاحظه فرموده که به اصطلاح قرآن کریم همون به ضروره است که در منطق و فلسفه است وقتی میگن دو تا چهار تا این قضیه ممکنه که نیست که دو تا چهار تا بل امکان بل فعل یا به ضروره به ضرورت الوقتیه به ضرورت شرطیه به ضرورت الکذا یا به ضرورت ذاتیه دو تا چهار تا به ضروره این قضیه موجه هست به جهتش هم ضرورته اگه گفته شد لا تدرک الابصار یعنی به ضروره و هو یدرک الابصار یعنی به ضروره اگر گفته شد و انه الیه تحشرون یعنی به ضروره، نه اینکه انه الیه تحشرون بالامکان یا بالفعل، نه اینکه همگان به طرف خدا میروند، حتما به طرف خدا میروند، حتما غیر از اینکه همه میروند اون میشه دوام، میشه به ضروره. خب برای اینکه فرمود جامع الناس لیومن کلا ریب فیه، این لا ریب فیه در اصطلاح قرآن همون به ضروره است. یا گفته میشه از ذالک الکتابو لا ریب فیه، یعنی حق هدن للمتقین است به ضروره، هیچ شکی هم در این کتاب نیست. این و انه الیه تحشرون که تقدیم الیه بر تحشرون مفید هست است، نظیر توحید خواهد بود. اگر لا مبدع الا هو لا مرجع هم الا هو، لا مبدع الا هو لا معاد الا هو و انه الیه تحشرون. خب اگر استجابت کردید، استجابت دعوت خدا حیات بخش است، و اگر نکردید بدانید که حشرتون به اوست. خب بین اون وعده امید بخش و این وعید معادی به مانند آن مسئله هیلوله الا مطرح شد که وعلم ان الله یهول بین المرء و قلبه. خب این یهولو گرچه فعل است، اما فعل مضارع است، مفید استمرار به منزله حائل است. در بحث دیروز اشاره شد که اون سه طایفه از آیات قرب و درجه قرب و شدت قرب اله را فهموند. آیه سوره بقره بود که انی قریب اجیب دعوت الدعا، آیه سوره اذا وقعه بود نحن اقرب الیه منکم، آیه سوره قاف این بود که نحن اقرب الیکم من حبل الورید. اما این فعل است، نه یعنی گاهی حائل است گاهی حائل نیست، اینم بازگشتش به اسم فاعل است، بلکه بازگشتش به صفت مشبه است، الله حائل، این دائما حائل، نه قد یهول و قد لا یهول، که گاهی بین ما و دل ما خدا فاصله باشد گاهی فاصله نباشد. اون یهول فعل مضارع است، این دائما، چون چنین فعلی مفید دوام است، پس این یهول منزل حائل است، نه حائل اسم فاعلی، حائل صفت مشبهی، نظیر سایر اسماء حسنای الهی که او دائما حائل است، نه میگذارد بیگانه دنجا راه پیدا کند تا دوستی رخت بربندد، نه میگذارد بیگانه در اینجا نفوذ پیدا کند که جا را برای دوست تنگ کند. اگر کسی مواظب قلبش بود تا اون اندازه‌ای که انسان قادر است و مکلف است مواظب بود که در این حرم چیزی به نام خدا نیندیشد، بقیه دیگه به لطف الهی است، او حائل است، او نمیگذارد این حرم امن آلوده بشود. ما بخواهیم آلوده بکنیم جلوی ما را میگیره، دیگری بخواهد وسوسه بکند جلو او را میگیره. یهول بین المرء و قلبه، این هیلوله هم از سنخ هیلوله پرده و دیوار و امثال زارش نیست که کاری به طرفین نداشته باشد، که وقتی میگویم بین ما و کسانی که در اون طرف دیوارن دیوار شرقی حائل است، یا بین ما و کسانی که در اون قسمت غربن دیوار غربی این مسجد حائل است، اما حائل نه کاری به ما دارد نه کاری به اونها، این یه نحوه هیلوله است. پرده بین دو طرف حائل است، دیوار بین دو طرف حائل است. یه وقتی میگوییم یه چیز حائل است، سایه افکن که حیات و ممات به دست اوست، و در جریان موج همود به این که وقتی نوح سلام الله علیه فرزند خود را دعوت کرد، او گفت آبی الی جبل یعصم و من المربا، اومد به این که حول بینهم الموج فکان من المغرقین، بین پسر نوح و نوح موجی حائل شد که حرف آخر اون موج میزنن، حیات به دست او، موت به دست او. این چنین نیست که یه دیواری باشد نوح این طرف پسر نوح اون طرف، که این یه حائلی است که دیگری رو خفه میکنه یا دیگری رو حیات میده. فحاول بینهم الموج فکان من المغرقین، یه همچه ایلوله است. اگر کسی عمدن بیراه رفت، دعوت خدا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم استجابت نکرد، ذات اقدس اله بود ده ها بار مهلت داد و او عمدن نبذ کتاب الله وراء ظهرهی، هیچ اعتنایی نکرد، اونگاه قهر خدا مثل یک موجی حائل می شود و این دل رو غرق می کند و نقلب و افعدتهم و دل زیر رو میکند. این دل رو که زیر رو کرد مثل یک کاسه است که کسی این کاسه رو برگرداند، پشتش رو به طرف آسمون بکند، دهنش رو به طرف خاک. خب هرچی بارون بیاد که تو درون این کاسه راه پیدا نمی کند که، چون پشتش به طرف بارونه. لذا به انبیا میگن سوان علینا و اسدم لم تکن من البائزی، چه بباری که نباری بر ما بیاست. به پیغمبر را ذات اقدس اله خطاب میکنه سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، خود اونها اعتراف میکنن که بر ما بی تفاوته،
خدا هم فرماد بر اونا بی‌تفاوت برای که به نقلب و افعدته هم و ابصار هم کما لم یؤمنو اول مره قبلا ایمان نیاوردن ما این دل رو زیر رو کردیم این میشه مقلب القلوب چرا حرف در یه دل نفوذ نمی کنه برای که دهنه دل جای دیگه است پشت دل به طرف واعظ است خب پس خدا یه حائری نیست که نظیر دیوار و پرده نسبتش به طرفین علی السوا باشد کاری به طرفین نداشته باشد نظیر موج قهار توفنده نو است که اگر حائر شد غرق میکنه گاهی به عکس یه توفان مهلکی در پیش است لطف خدا فاصله است خب بین توفان و کشتی نو قدرت خدا فاصله بود چرا اون توفان نذاشت این کشتی غرق بشه کشتی که موتور نداشت این کشتی که با برق نبود که این کشتی با بسم الله مجراها و مرساها حرکت میکرد اون نیروی محرک کشتی چی بود؟ بسم الله نیروی لنگرانداز کشتی چی بود؟ بسم الله مجراها و مرساها پس بین سفینه نوح و اون طوفان مهلک الله فاصله بود بین خود نوح سلام الله علیه و پسرش طوفان فاصله بود اون طوفان رو کی فاصله ایجاد کرد؟ اونی که گفت ببار و فارت تنور اون که از آسمون بارون نازل کرد اون که از تنوری که پاکرون آتش می جوشید الان آب می جوشد هیچ کس توقع نداشت که از تو تنور آب در بیاد که این الله هست برای خدا فرق نمی کند ولی برای اینکه به دیگران بفهموند اینجا که عمری عادت کرده بودید آتش ببینید حالا آب در میاد وگرنه اون طرفش ممکن بود دو دامن کوه هم ممکن بود زمین هم ممکن بود و بود اینجا که هرچه دیدید آتش دیدید از همینجا میخوام آب در بیاد فارت تنور پس بنابراین این یهولوی فعل ماضی نیست که کسی بگوید اون سه طایفه از آیات اسمن و نشانه ثباتن این فعل است گاهی هست گاهی نیست نه فعل مضارع است نشانه استمرار است و بازگشت چنین فعلی هم به اسم است اونم صفت مشبه اسم فاعل پس هو حائلون چون او حائل بین قلب است و بین خود ما بنابراین اگر ما استجابت نکنیم ممکنه خدا اینا کرده او این قلب زیر رو بکند در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت یعنی 110 سوره انعام همود به نغلب و افعدت هم و ابصار هم چون اصل المرء لبه اصل هر کسی قلب اوست اگر ذات اقدس اله بین انسان و دلش فاصله بود بین انسان و سمع او فاصله می شود بین انسان و بصر او فاصله می شود انسان می خواد یه حرفی بزند ولی نمیاد می خواد یه جای رو نگاه بکنه یه کتاب رو بخونه ولی نمیاد می خواد پای سخنران مذهبی بره ولی گوش نمیاد می خواد بره کار خیر انجام بده ولی دست و پا نمیاد یهول بینه و بین لسانه بینه و بین بصره بینه و بین سمعه بینه و بین یده بینه و بین رجله چون وقتی یهول بین المرء و قلبه و اصل المرء قلبه که امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر مهر و قهر خدا بین انسان و دلش فاصله است و بین انسان و سایر شؤون ادراکی و تحریکی هم فاصله است اینه که میبینید گاهی میگن ما میخوایم ولی نمیشه خب نمیشه برای اینکه ببین چرا نمیشه کی نگذاشت 10 بار خلاف کردیم و راه توبه باز بود و بر نگشتیم حالا قهر خدا فاصله شد اون توفیق از آدم گرفت گاهی میبینید انسان مشکل ترین کار را با شوق و نشاط انجام میداد و احساس خستگی هم نمیکنه گاهی میبینید اون توفیق گرفته میشه هیچ ممکن نیست مگر اینکه اون حائل برابر رفتار خود انسان عمل میکنه آیه 110 سوره مبارکه انعام مبرهن کرده است مثلا فرمود و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما ایلما کما لم یؤمنوا به اول مره و نظرهم فی طغیانهم یعمون حالا اینا رها میکنیم لما لم یؤمنوا چون ایمان نیاوردن اونم به صورت فعل مضارع مکرر ما آزمودیم اینا بی اعتنایی کردن ما اینا زیر رو کردیم پس یه هیلوله نیست که نظیر دیوار و پرده باشد یه هیلوله مشرف سایه افغان است یا حیات بخش است نظیر هیلوله مهر خدا بین سفینه نوح و طوفان یا هیلوله قهر هلاک‌آور است نظیر هیلوله قهر خدا بین نوح و پسر نوح و حال بینهما الموج و کون من المغرقین این موج رو همون ذات اقدس اله که موج آفرین است حائل قرار داد دیگه
خب
بله، ذات اقدس اله هرگز نمیگذارد در قلب مؤمن شیطان نفوذ بکند مگر اینکه خود شخص در تحت ولایت شیطان قرار بگیرد. فبود ان عباده لیس لک علیهم سلطان، تو وسوسه میکنی، وسوسه نعمت بسیار خوبی است، چون هر کس به هر جا رسیده است به برکت وسوسه بود. اگر مجاهده نباشه، اگر رزم درونی نباشه، اگر تزکیه نفس نباشه، که انسان وجود اولیاء اله نمیشه، که وسوسه نامه دعوتی است. از اون طرف نامه دعوت عقل و فطرت است، به امضای عقل، به امضای فطرت. از اون طرف نامه دعوتی است به امضای خدا، این همین نام است دیگه، این نامه دعوت است به امضای خود خدا، کسی دیگه که این کتاب نیاورده. که اینکه کفار به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن لست مرسلا، پیغمبر فرمود من رسول خدا هستم، برای اینکه نامه دعوتی او به دست من به امضا شخص خدا. کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، خدا شهادت داد من رسول او هستم. میگید نه، این امضا و مهر خداست. میگید نه، مثل این بیاری، این کلام خداست، این کتاب خداست. خب اگه یه نامه دعوتی به امضا شخص خدا رسیده، آدم اینو میذاره کنار. یه نامه دعوتی به امضای فطرت و عقل رسیده، اینو میذاره کنار. وقتی یه نامه دعوتی به عنوان وسوسه شیطان رسیده، خب عمدن تحت ولایت شیطان قرار گرفته. خود ان عباده لیس لک علیهم سلطان الا من اتخذك وکیلا الا من تولى و مانند. کسی که عمدن به طرف تو بیاد یک بار، دو بار، ده بار، صد بار ذات اقدس اله مهلت میده، بعد رها میکنه. تو نیست که اول بگیره که، وگرنه قلب مؤمن را ذات اقدس اله کاملا حرم امن نگه می‌دارد، نمی‌گذارد بیان راه پیدا کند. قبلش که گفته شد که این عامل حیات است، یعنی این احکام مخصوصا همونطوری که قصاص عامل حیات است، چون بحث درباره جهاد دیگه فرمود لکان فی القصاص حیاتون یا اول الباب، بحثای جهاد چون قسمت مهم در جریان جنگ بدر است. اینا گفته ما بریم کشته بشیم خودمون هدر میدیم، اون نه، این هدر دادن نیست. اون وقت یه اصل کلی در این زمینه آمد که جریان جهاد را میگیرد و جریان دیگر را هم به عنوان اصل جامعه میگیرد. خب مطلب بعد این است که حالا که یهول بین المرء و قلبهی، نشانه آن است که یهول بین المرء و ادراکهی، یهول بین المرء و فعلهی، در حقیقت یهول بین المرء و جمیع شؤونه العلمیه و العملیه، ما چه بکنیم که ذات اقدس اله یه هیلوله‌ای داشته باشد که نظیر هیلوله لطف خدا بین طوفان و سفینه نوح باشد، نه نظیر هیلوله قهر خدا بین نوح و پسر نوح باشد. چه کنیم؟ مراقبت همین است، محاسبت همین است، مشارطت همین است، این کار همینه. افراد عادی خب گاهی بالاخره سقوط میکنن، گاهی صعود میکنن، مشکلی دارن، گاهی مواظب قلب هستن، گاهی مواظب قلب نیستن. یه مقداری که جلوتر رفتن میفهمن به این که اون چه که بشر عادی در باره او می جنگد یه مردار بدبو بیش نیست. الان این رو یه مقداری از پشیدن، یه عطر کاذب این رو معطر کردن. بالاخره مردار رو هرچی معطر بکنی مرداره، دو روز دیگه بوش در میاد. الان میبینید تمام این بحث ها و حرمت ها و تجدید ها و تکریم هایی که ملت مسلمان از روحانیت می کند یا از مقام معظم رهبری می کند، برای اینکه اینا به امام راحل رضوان الله علیه ارتباطی دارن. احترامی که برای امام راحل رضوان الله علیه قائلن برای اینکه این نائب عام به امام معصوم سلام الله علیه است. احترامی که برای نائب عام میکنن برای اینکه این رتبهش بعد از رتبه نائب خاص است، مثل مالک سلام الله علیه، مثل است مسلم سلام الله علیه نائب خاص. احترامی که برای نائب خاص میکنن برای اینکه این نائب امام است. در بین ائمه بالاترینشون وجود مبارک است امیر است. هستمی درباره خلافت ملکوتی، چون خلافت ملکوتی که دیگه در روز قدیر نصب نشد و در سقیفه بنی ساده غصب نشد، او امر اعطایی که نیست، او همیشه بود، او رو که در سقیفه غصب نکردن. این که فرمود سلونی قبلا تفقیدونی، همیشه با حضرت بود. این که فرمود ما قلعت باب خیبر، این همیشه با اون حضرت بود. این که فرمود لو کشور قطع، اینا که از حضرت غصب نکردن، که اون حکومت و مقام و خلافت ظاهری و زیامدار رو غصب کردن. حضرت درباره اون فرمود اگر احقاق حق و ابطال باطل نباشد، مثل اوراق خنزیر است به ید مجزوم. وجود بارک حضرت هم که شاعرانه به آزده لارف نمیزنه که احسنه و اکذبه و از اون سنخ باشه، که این معصوم است مثل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم باینده خواهد. فرمود کل این حکومت مثل استخوان بیگوشت خنزیر است که به دست انسان جزامی باشه. بعد پس فردا بوش در میاد. حالا اگر یه همچه استخوان رو از دور به کسی نشون دادن، خیال کردن این بلوره، یه مقدار معطر کردن، خب خیلی هم برای گرفتنش دعوا میکنن، بعد جلوتر رفتن میبینن بوش در بیان. کل دنیا اینه، یه تمام این حکومت ها زیر مجموع حکومت دست امیر دیگه. اون روز هم از بسیار از منطقه های آسیایی تا قلب فرانسه جده کشور اسلامی، الان در اقبن 50 دولت اسلامی شده، در اون روز یه دولت بود دیگه. یعنی بعد از فتوحات امپراتوری ایران و روم همه اینا جده حکومت اسلامی بود. از قلب فرانسه که از آن اقامشون میشد تا قلب بسیاری از این منطقه های آسیایی میانه، همه اینا یه حکومت بود زیر نظر است امیر. اون هم همی رو داشته، اموی هم همی رو داشته. در این حکومت پهناور فرمود به این که مثل عراق خنزیر است به یاد میزون. این خب اگه کسی بفهمه بالاخره کل ما سوای خدا دنیا همینه دیگه، مواظب حرف خودشی هست دیگه. اگر نبود به سراغ این رفت و کتاب خدا رو پشتر گذاشت، اونگاه نقلب و افعدت هم و ابصار هم کمال لبی و به اول مره خواست شد. وقت اینه که گاهی بود انسان بگه من میخوام کار بکنم ولی نمیشه. چی نمیشه؟ باید ببینیم گذشته چی بود. پس او همیشه یهودو، نه گاهی یهودو، دائما حائل است. افراد عادی مشکل دارن، اما اونا که لبنکان له قلب همیشه اهل مراقبتن، مواظبن که بالاخره مردار اینجا پیدا نشه، برای هیچی دعواشون نشه، اینا راحتن. اما راحتن دائما باید که مشکلشون رو حل کنن، مواظب باشن که چیزی در اینجا نیاد. این لبنکان له قلب است، اینا صاحب دلانی هن که موفقن. اما چه کنیم به این که دائما مراقب نباشیم؟ این راه آسان‌ترین راه نهایی هست یا نه؟ اون راه نهایی اینه که ما یه طرف، دلمون یه طرف، همیشه مواظب این دل باشیم، این نباشه، این بدیم به او، بگیم این مال تو حفظش کن، این میشه اهل بیت. اینا این چیزی نیستن که صاحب دل باشن، لبن کان راه قلب باشن، خودشون یه طرف، دلشون یه طرف، همیشه مواظب باشن که اینجا شیطان پیدا نشه. نه، یک سر این خانه رو میدن به او، بعد اون میشه صاحب خانه. اون وقت خود این خاندان، خود امام معصوم اگه میخواد ببینه چی بده چی خوبه، ببینه چی در قلبش گذشت، بعد خودش میشه یه قرآن، خودش میشه جای وحی. چرا میگن صدیق کبرا سلام الله علیه رضای او رضای خداست؟ این عالی ترین مقام این بیبی است، غضب او غضب خداست. بلکه در این محدوده جز خدا چیز دیگه نیست. اگر در این محدوده جز خدا چیز دیگه نیست، خب اگه این قلب خوشحال باشه، خوشحالی که مال فاطمه سلام الله علیها نیست که، امام که الله راضیه، اون هم که بر رضا الله رضا و اهل بیت همینه. یعنی ما نداشتیم دیگه جز لبن کان له قلب باشیم که، ما صاحب دل نیستیم که، ما امینیم نه صاحب دل، دادیم به او، او دیگه حائل نیست، آمده تو. این همان است که قلبش متجمع به خداست. این چنین نیست که لا یهول بین المرء بقلبه، این کم کم قلب را به صاحب خانه داد، گفت بفرمایید قلبش متیم به حب خداست. یا طبق اون چه که در دعای دورانی ابو حمزه سومالی است که وملا قلبی خشیتم مک حبم مک، این دل پر از مهر خداست و دیگه راحت اینا دیگه جا برای غیر نیست، نه مراقبت میخواد، بالاتر از آنن که مراقبت بکنن. الان ما مراقبیم که معاذالله قاذورات نخوریم، خیلی زحمت بکشیم، تهذیب نفس میکنیم؟ نه، این چنین نیست که آدم دنبال یک بیان الغیب بره که خیلی مراقبت میکنیم، مجاهدت میکنیم که سم نخوریم. نه، این طور نیست، اصلا به فکر این کارم نیست. نی اگر قلب متیم به حب خدا بود، این سنخ نیست که یهول بین المرء و قلبی، قلبی نمونده که. این مال صاحب جلال است، یعنی مال حکیم است و عارف است و متکلم است و مؤمن وارسته است و از این قبیل آدم ها که نه صاحب دلن. ولی اگر کسی جلو آمد، جلو آمد، گفت خدایا حالا که نزدیکی بیا اینم تو، این است که میگه رضا الله رضان اهل البیت. هر چه در این محدود گذشت میفهمون کار کار خداست، رضای فاطمه رضای خداست، غضب فاطمه غضب خداست. چون در اینجا دیگه کشف نیست که او چون لا ترضا الا برضا الله، وقتی او راضی بشه میفهمیم خدا راضی شد. این مال کسی است که لبن کان او قلب. حالا اگر این هیلوره جلوتر آمد و خود قلب رو متیم کرد به حب اون حائل، دیگه اون همه کاراش انجام بده. لذا در ذیل کریمه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یا تفسیر روایی است یا تفسیر صاحب دلان است، این است که ائمه علیهم السلام فرمودن در بعضی از نصوص آمده ان قلوبنا اوعیت ارادت الله، یک، ان قلوبنا وکر ارادت الله، دو، وکر این آشیانه. ما الان اگه بخوام بفهمیم در شرق عالم چی میگذره، غرب عالم چی میگذره، بالاخره خدا باید اراده کنه دیگه. این اراده خدا فعل خداست، این اراده فعلی است، نه ذات است نه عین ذات، این اراده ها اراده فعلی است. چون فعل خداست ممکن الوجوده، این ممکن الوجود یه آشیانه میخواد، این دل آشیانه اراده خداست. اگر این دل چیزی درش خطور کرد میفهمیم خدا اراده کرده که در شرق عالم چه حادثه بدید بیاد، در غرب عالم چه حادثه بدید بیاد. ان قلوبنا اوعیت و اراده الله، وعا اراده خداست، وکر اراده خداست. این دیگه سرخ از یهور و بین المرء و قلبه دیگه نیست. برای ماهاست که هنوز به اونجا نرسیدیم که دل را به صاحب دل تسلیم بکنیم به این صورت بیاد. اینا مال اهل توکل است به مانندان، اما اهل تحفیظ این چنین نیست، از این مرحله بالاتر. مطلب دیگر اون است که در مسئله نظریت المعرفه یعنی معرفت شناسی و روان شناسی حرفای فراوانی علمای بزرگ قبلی و فعلی دارن، اما این آیه چیز دیگه است. شما میرید در مسئله معرفت شناسی هرگز سخن از اون مبدا فاعلی نیست. تمام تلاش معرفت شناسان مخصوصا غربی اینی که بگن این دانش ما چند اندازه از واقع کفایت میکنه، اما کی این دانش خلق کرده، کی جلو حکایتش گرفته، کی شبهه میاندازه، این اصلا تو معرفت شناسی مطرح نیست. این فقط معرفت شناسی قرآنی که هم مبدا فاعلی رو میگه هم مبدا غایی رو میگه. تمام شبهات از راه شیطنت شیطان است، این تو معرفت شناسی غرب و شرق نیست که. تمام علمهای صائب و مصیب در اثر عنایت الهی است، این دیگه تو معرفت شناسی نیست. خب ما اگه بخوایم قلب ما جای اندیشه خوب یا گرایش خوب باشه، اون که حائل است نمیگذارد مغالط راه پیدا کنه. یه سلسله شبهات هست که شیاطین القا میکنه، ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم لیجادلوکم. نباید گفت فلون کس که اینقدر درس نخونده شبهش چقدر قویه، معلمش یه موجود 6000 سال عبادت کرده است به نام شیطان، شبهه ایجاد کردن برو شبهه خیلی عمیق و قوی، این درس خونده لازم نیست. همین که انسان منحرف باشه کجراه بره تحت ولایت شیطان کافیست برای ایجاد شبهه که دست و پاگیر باشه، چون از اون به بعد در تحت ولایت کسی است که 6000 سال سابقه عبادی داره. مگه او کم آدمیه؟ این لقد ازل منکم جبلن کثیر افلم تکونوا تعقلون، یادم کوچیکی نیست شیطان علیه اللعنه. این خیلی از علما را به خاک کرده، بلعم با اون رو اونجور کرده، سامری رو اینجور کرده، هر دو از بزرگان بنی اسرائیل بود، آدم کوچیکی نبودن که. خب کسی که 6000 سال اون معلوم سالهای دنیایی یا سالهای اخروی 6000 سال سابقه عبادت داره، این داره شبه ایجاد میکنه. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، مات شبهه میشه قوی. این جریان شبهه ابن کمونه که معروف بود، گفتن این به افتخار شیاطین معروف شده است، این شبهه که اگر معاذ الله دو تا مبدا باشه، مجهولت الکون باشه، چون این مساله لوکان فیه مالاتون برای توحید ربوبی خوبه، نه توحید واجب الوجود. بالاتر از توحید ربوبی توحید خالقی است و بالاتر از او توحید ذات است. خب اگه دو تا ذات مجهولت الکون باشه، کسی هم کار به دیگری ندارن، اونا در مقام فعل نیستن، چه دلیل بر بطلان اوست؟ این شبهه ابن کمونه معروف شده بود سالیان متمادی در حوزه های علمی به افتخار و شیاطین، یعنی تمام این شیطنت ها با این شبهه افتخار میکردن. مرحوم هاشم حسین کاشورقطار اسمان لعلی تو کتاب شریف الفردوس الاعلی ایشون این حرف داره، در صفحه 200 این کتاب شریف الفردوس الاعلی طبق این چاپی که ملاحظه فرمایی، میگد به این که مرحوم حسین خونساری، حسین ابن محمد خونساری محقق علامه زمان خودش که سال 1016 به دنیا آمده و 1098 هم رحلت کرده است، این بزرگوار میگوید به این که این شبهه ابن کمونه به قدری معضل و دشوار است و حلش مشکل است که خود مرحوم خونساری ملقب شد صاحب مشارق شموس، ملقب به عقل هادی عشر است طبق بیان هاشم حسین کاشفقتا. مرحوم آقای کاشفقتا هاشم حسین کاشفقتا از مرحوم حسین خونساری نقل میکند که لو ظهر الحجه جل الله فرجه، اگه وجود مبارک حضرت ظهور بکنه و ادعا بکنه من مهدی موعودم، لما طلبت معجزتا منه الا الجواب عن شبهه ابن کمونه، من تنها معجزه‌ای که ازش میخوام، نمیگم این اثار رو به صورت مار در بیار مانند کار کلیم، میگم این شبهه رو برای من حل کن. اونگاه میگه در قرن 11 هم حکیم متعلق صد متعلقین آمده این شبهه و امثال این شبهه رو خوب حل کرده. این مسئله حائل بودن داخل بودن در اشیاء لابل ممازجه رو این گونه از حکما بزرگ حل کرده که مقام ذات محفوظ شد منطقه ممنوع است، صفاتی که عین ذات است محفوظ شد جز منطقه ممنوع است، اینا مقام فعلن که یهور بین المرء و قلبی، هشتم تنها هشت الهی است. الحمدلله.